ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. یک کمیته تحقیق وابسته به سازمان ملل میگوید احتمال دارد مخالفان بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده باشند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید محلی که در دمشق هدف اسرائیل قرار گرفت انبار سلاح‌های ایران نبوده است. و دبیر کل سازمان ملل نسبت به پیامدهای حمله هوایی به سوریه به شدت ابراز نگرانی کرد. کمیته مستقل تحقیق سازمان ملل میگوید به شواهدی دست یافته است که احتمال می‌دهد مخالفان دولت سوریه از گاز اعصاب سارین در نبردها استفاده کرده باشند. به گزارش رویترز، کارلا دل پونته عضو کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل گفته است این کمیسیون هنوز نتوانسته شواهدی مبنی بر استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی پیدا کند. دولت سوریه و شورشیان این کشور یکدیگر را متهم به استفاده از تسلیحات شیمیایی در سنوبت مختلف می‌کنند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران سرتیپ پاسدار مسعود جزایری هدف قرار گرفتن انبار موشک‌های ایرانی در سوریه توسط اسرائیل را تکذیب کرد و گفت دولت سوریه نیازی به حمایت تسلیحاتی ایران ندارند. در پی حمله روز یکشنبه اسرائیل به مکانی در دمشق، یک منبع اسرائیلی روز یکشنبه گفت در این مرکز موشک‌های ایران نگهداری می‌شد که قرار بود برای حزب الله لبنان فرستاده شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود جزایری این خبر را عملیات روانی و تبلیغاتی خواند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در حملات روز یکشنبه اسرائیل و سوریه دست کم 15 سرباز سوری کشته شدند. در پی اصابت چند موشک به منطقه‌ای در حومه دمشق، دبیر کل سازمان ملل نسبت به گسترش بحران سوریه هشدار داد و از طرف‌های درگیر خواست در برابر بحرانی که تا همین جا نیز به شدت خطرناک شده از خود خیشتنداری نشان دهند. بان کی‌مون در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد گفته است سازمان ملل امکان تحقیق مستقل در مورد حمله هوایی به حومه دمشق را ندارد، اما نسبت به گزارش‌های مبنی بر دست داشتن اسرائیل در این حمله به شدت نگران است. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز یکشنبه حمله به یک مرکز نظامی در دمشق را که گفته می‌شود با موشک‌های اسرائیلی هدف قرار گرفتند محکوم کرد. همزمان فرمانده نیروی زمینی ارتش از اعلام آمادگی برای آموزش سربازان سوری خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مهمان‌پرست گفته که حمله اسرائیل به سوریه برای ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است و از کشورهای خاورمیانه خواسته است تا به گفته وی با درایت در مقابل این تجاوزات بایستند. به پایانی بخش خبری رسیدیم، اما در ادامه با برنامه کارنامه کاری از همکارم بهروز کارونی همراه با بمانید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند برنامه‌های دیگر کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به حوادثی که در بنگلادش و سودان جان صدها کارگر را گرفت اختصاص دارد. منظور حوادثی است که به دلیل ایمن نبودن محیط‌های کار به وقوع پیوستند و البته در ایران نیز روی داده و روی می‌دهند. اما نخست خبرها که همکارم دنیز آژیری برای ایمان می‌گوید.
خبرگزاری ایلنا به نقل از محمود احمدی نژاد نوشت با ایجاد همگرایی و همدلی میان کارگر و کارفرما توانسته ایم کشمکش های طولانی میان این دو قشر را به صفر برسانیم و یا تعطیل کنیم. سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در شرایطی ابراز شدند که بر اساس گزارش های منتشر شده در رسانه های رسمی، حرکت های صنفی زیادی توسط کارگران در اعتراض به برخی اقدامات صاحبان کارخانه ها مانند پرداخت نشدن حقوق ها و یا اخراج ها انجام گرفته است. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت طرح افزایش مجدد حقوق کارگران و کارمندان در دستور کار مجلس قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رضا رحمانی بررسی این طرح را در راستای تأمین نیازهای اساسی کارگران بر اساس نرخ تورم عنوان کرده است. در هفته‌های اخیر تشکل‌های کارگری به حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی در سال جاری اعتراض کرده‌اند. دبیر کل خانه کارگر ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت گفت قدیم‌ها می‌گفتند کار برای غذای گرم و حالا ما می‌گوییم به یک وعده غذایی گرم هم راضی هستیم. به گزارش سایت خبر آنلاین، علیرضا محجوب افزود حداقل 160 هزار کارگر بیکار شده اند و پیش بینی می شود به زودی 25% به این رقم افزوده شود. کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که مسئولان زندان و دادگستری تبریز از مرخصی استعلاجی محمد جراحی، فعال کارگر زندانی، جلوگیری می کنند. بر اساس این گزارش، آقای جراحی که در زندان به سرطان تیروئید مبتلا شده است، اکنون تحت پرتودرمانی قرار دارد، ولی در این حال پزشکان معالج استراحت مطلق در منزل را برای او تجویز کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار مربوط به فرو ریختن ساختمانی 8 طبقه در حومه پایتخت بنگلادش را شنیدید یا نه؟ در این حادثه که بدترین حادثه صنعتی در تاریخ بنگلادش نامیده شده است، بیش از 550 تن جان خود را از دست دادند. در این ساختمان 5 کارخانه با بیش از 3100 کارگر با حقوقی حدود 40 دلار در ماه برای شرکت‌های مانند بنتون و مانگو پوشاک تولید می‌کردند. هزاران کیلومتر دورتر در منطقه دارفور در کشور سودان در آفریقا نیز 100 معدنچی به دلیل ریزش معدن طلایی که در آن مشغول به کار بودند، زیر آوار ماندند و کشته شدند. این دو حادثه به ویژه در بنگلادش نگاه‌ها را متوجه نبود ایمنی در محیط‌های کار از جمله فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در ساختمان‌های فاقد ایمنی و فاقد استانداردهای لازم کرده است. در کنار این موضوع، بحثی که برخی از اتحادیه‌های کارگری و مخالفان جهانی شدن به آن پرداختند، فعالیت شرکت‌های چند ملیتی در کشورهایی مانند بنگلادش است. مدافعان این فعالیت‌ها بر این اعتقادند که بروز این حوادث ارتباطی به فعالیت این شرکت‌ها و نیز روند جهانی شدن ندارد و همین شرکت‌ها باعث ایجاد اشتغال در کشورهای فقیر و توسعه نیافته شده‌اند. این گروه همچنین می‌گویند دلایلی مانند فساد مالی و بی‌توجهی صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به قوانین باعث بروز این حوادث می‌شوند و دولت‌های این کشورها نیز مقصر به حساب می‌آیند. اتحادیه اروپا از بنگلادش خواسته است تا قوانین مربوط به ایمنی محیط‌های کار را جدی بگیرد. علی علیزاده، پژوهشگر در لندن، با این عقیده مخالف است.
قبوله سرمایه همیشه دنبال کارگر ارزان‌تر باشه و این قضیه هم از قرن 18 شروع شده، مال امروز نیستش. اتفاق خاصی که توی شکل امروزی جهانی شدن از سال 1990 افتاد این بود که بانک تجارت جهانی و سازمان تجارت جهانی مرتب قوانین رو به سمت دفاع و حمایت از این شرکت‌های چند ملیتی بردن. یعنی هیچ جایی برای اینکه حمایتی از کارگران بشه، مسائل ایمنی کارگاه‌ها رعایت شه، تنظیماتی باشه که این سرمایه که به سمت بنگلادش، به سمت چین، به سمت ده‌ها جای دیگه میره، منافعش حداقل یه مقدار خیلی کمیش هم واسه کارگران بمونه. این چیزها نبوده. وقتی سر و صدا زیاد شد، وقتی از سال 1990 به این طرف اعتراضات زیاد شد و تا حدی مجبور شدن قضیه ایمنی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها رو هم مد نظر بگیرن، بعد این شرکت‌های چند ملیتی کل قضیه رو دور زدن. یعنی به سمت این رفتن که اصلا دیگه اسم شرکت خودشون، کارخونه خودشون به اسم بنتون، به اسم آدیداس، به اسم نایک رو توی کشوری مثل چونم ویتنام یا بنگلادش نذارن، جایی که سخت شد، و این رو به صورت قراردادی به یک سرمایه‌دار محلی بدن.
آقای علیزاده با اشاره به حادثه داکا پایتخت بنگلادش بر این باور است که نباید چنین حادثه‌ای فقط به یک شخص، مثلا صاحب ساختمان، منتهی شود، بلکه باید شرکت‌های چند ملیتی را مقصر دانست و آنها را مجبور کرد ایمنی محیط‌های کار را رعایت کنند. و می‌افزاید نبود اتحادیه‌های کارگری برای دفاع از منافع کارگران یکی از عواملی است که باعث می‌شود تا قوانین در کشورهایی مانند بنگلادش و ایران اجرا نشوند.
مثلا اینکه آیا شما اجازه میدین که این کارگرها به دنبال ساختن سازمان‌های حمایتی خودشون برن، دنبال ساختن سندیکاها و اتحادیه کارگری خودشون برن یا نه؟ اتفاقا حرف این کارگران در بنگلادش و حرف کارگران دیگه در ویتنام و بقیه جاهایی که هم این شرکت ها رفتن اینه که ما نمیخوایم با کسی مثل صاحب این ساختمون روبرو باشیم، ما میخوایم بریم مستقیم با شرکت های چند ملیتی چانه زنی کنیم.
در ایران نیز حوادث ضمن کار جان بسیاری از کارگران را گرفته است. به نوشته خبرگزاری ایلنا، روزانه 5 کارگر در سال گذشته بر اثر این حوادث جان خود را از دست دادند. از جمله حوادث مهم سالهای پیش، انفجار در معدن یال شمالی در طبس، معدن باب نیزو در استان کرمان و شازنده عراق بودند. محمود صالحی، فعال کارگری در استان کردستان:
تو قانون کار جمهوری اسلامی ایران نوشته شده محیط کار باید امن جایی برای کارگران باشه، ولی ناامن ترین جا برای کارگرانه. همین در کشور ما که ما زندگی میکنیم سالانه حداقل 2300 نفر کارگر ساختمانی از پاهای پشت بام تب میشن تا اینوانی، هیچ امنیتی هم نداره هیچ کجا. حالا ببین مثلا ما هم تو کارگاه کوچک داریم، مثلا الان ما یه سری کارگاه کوچک داریم در خودمون، صبح میرن سر کار، کارفرما میره در مغازه در زیرزمین رو خفت میکنه میبنده تا ساعت کار این کارگران تمام بشه، اونجا قایقوافی میکنن. حالا در همون ساعت کاری که تو زیرزمین کار میکنن این کارگران، تمام کارگاه خراب بشه، بسوزه، هر چی دیگه، هیچ کسی نمیفهمه.
در این میان برخی از فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران اشاره می‌کنند که مواد قانونی مربوط به ایمنی محیط‌های کار همیشه و در همه جا رعایت نمی‌شوند و اصولاً نظارتی هم بر آنان نیست. به گفته این گروه از فعالان و تشکل‌ها، خارج شدن کارگاه‌های کمتر از 10 کارگر از شمول قانون کار باعث شده است صدها هزار کارگر از جمله در قالی‌بافی‌ها، کارگاه‌های تعمیر ماشین و تراشکاری‌ها بدون هیچ نظارتی رها شوند. احمد بخرتب عضو نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران مقیم فرانسه:
اون چیزی که برای کارفرمایان متاسفانه بیش از هر چیز قابل اهمیت، سودافزایی سرمایه هست، نه ایجاد حفاظت امنیتی برای کارگران.
شنونده کارنامه هستید، مجله درباره کارگران.
سخنان یکی از شرمندگان را میشنویم:
از بس مملکت اومدیم توی کشور غریب داریم کار میکنیم، برای کار اومدیم اینجا، الان 8 ماه آواره ایم، ما حتی 1000 تومان هم کارکاری نکردیم. صدای ما رو پخش بکنیم، گذاریم دولت که همه آروم آوارگانی که برای کار رفتن توی کشور دیگه بدونن چه دردی دارن، حتی اقا طوری باشه که آدم توی کشور خودش کار بکنه، نه باشه هرز و بچهش آواره جای دیگه باشه.
یکی دیگر از شنوندگان به ما میگوید:
به خاطر حقوق ناچیز کارگری، به خاطر فقر و فلاکت و گرونی، زن و بچه هم را از دست دادم. منی که تحمل ندیدن یک روز بچه هم را نداشتم، اونا را از دست دادم. میخواستم بگم آه دلشون، الهی آه دل زن و بچه هم بگیر اونایی که این بدبختی و سر مادر آوردن.
پیش از آن که به پایان برنامه کارنامه برسیم، ماده دیگری از قانون تامین اجتماعی را برای شما بازگو می کنم. به نوشته قانون تامین اجتماعی، غرامت دستمزد ایام بیکاری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود بر عهده سازمان تامین اجتماعی است. شما می توانید درباره مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو، چه عبارا، چه تومت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزن.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.